أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث در رابطه با نقش عقل و حس در تصدیقات بود. هنوز ما به مهمترین مسئله معرفت شناسی که ارزش شناخت باشه هنوز ما بهش نرسیدیم، ولی اینها رو به عنوان مقدمه داریم بیان میکنیم. زیرسازی بحث سلام علیکم تا در درس 19 هم بحث ارزش شناخت مطرح بشه و تمام بشه. ما آخرین بحثی که داشتیم در باب قضایا، چون قضیه های شرطیه هم برمیگردد به قضیه حملیه و از قضیه حملیه تشکیل شده است، میگن قضیه یا حملی یا حملش اولیه یا حمل شایع. حمل شایع یا حلیه بسیط است یا حلیه مرکبه. و حلیات مرکبه خدمت شما عرض بکنم یا تحلیلی بود یا ترکیبی. این بحثی بود که گذشت. نقش عقل و حس در تصدیقات چگونه است؟ پوزیتیویست ها اینها می گفتند فقط حس به ما مفهوم می دهد و فقط حس به ما چی می ده؟ تصدیق می ده، و عقل هیچ گونه قضیه‌ای و تصدیقی به ما نمیدهد، بندازش دور، فقط حس. در برابرشون حسگرایانی بودند که نسبت به پوزیتیویست ها معتدل‌تر بودند. اینها هم خدمت شما عرض بکنم که بر حس بیشتر تأکید داشتن و یک سری قضایای عقلی که مثل قضایای تحلیلی رو میگفتن، قضایای تحلیلی را هم عقل به ما میدهد، ولی عمده در قضایایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم چیه؟ قضایای حسیه. در برابر حالا این حسگرایان، حالا چه افراطی چه غیر افراطی، سلام علیکم، نگاه عقل گرایان بود که عقل گرایان گرچه حواس را قبول دارند، اما تأکید بیشترشون بر روی چی بود؟ عقل بود، عقل گرایان، و به یک سری قضایای فطری یا ساختار ذهن تأکید داشتند و می گفتند که حتی قضایای حسی ما اگر اون قضایای فطری یا اون قضایایی که لازمه یه ساختار ذهن هستن، اگر اونها نبود حسیات هم به درد نمیخوردن. این نظر اونها بود. دیگه حالا تفصیل نظر اینها و خدمت شما عرض بکنم که تفصیل نظرشون و نقد تک تک اینها کار رو به درازا میکشه. اگر بخواهیم نظر مرحوم آیت الله مصباح رو در اینجا و نظریه به قول طرف میگم نظریه مختار ثقفی رو با فیلم مختار که شد ما فهمیدیم نظریه مختار که میگن مقصود یعنی چی. نظریه مختار رو اگر بخوایم بدونیم که اینجا چیه، ایشان میفرمایند که لب به نظر اینه که گرچه بعضی جاها حس هم به کار میاد، اما در قضایا آن چیزی که اهمیت داره چیه؟ عقل است. یکی یکی بریم جلو. میگه که در سه تا قضایای اولیات، حالا اینایی که داریم میگیم با هم دیگه ممکنه که تداخل داشته باشن، قضایای حمل اولیات، قضایای حمل اولی و قضایای تحلیلی. حالا اینها با هم تداخل دارن ندارن فعلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم. میگه در این ستا در تصدیقشان
فقط عقل حکم به اتحاد می نماید.
چرا؟ چون قضایای اولیات قضایایی بودند که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیقشون چی بود؟ کافی بود. نکته دقت کنید، ممکنه یک حمل اولی مفاهیمی که درش به کار رفته باشه مفهوم رو از حس گرفته باشیم. یه بار دیگه میگم، ممکنه خود مفهوم از چی اومده باشه؟ از حس. مثل رنگ سرخ رو ما جز از راه حس نمیتونیم درک بکنیم. من فقط حسن فقط فقط علم. یعنی اگر کسی واقعا نابینای مادرزاد باشه، ممکنه کسی اول میدیده بعدن نابینا شده، اگر کسی نابینای مادرزاد باشه، این هر چقدر که کلمه سرخ رو آبی و قرمز رو بشنوه شاید یه چیزی تو ذهنش بیاره و بسازه، اما حقیقت سرخ رو تا ندیده باشه درک نمی‌کنه. اگر شما یک طعم غذایی رو بخواید درک بکنید باید ذائقتون سالم باشه، اون غذا رو هم چیکار بکنید؟ میل فرموده باشید. هر چقدر که براتون تعریف بکنن فایده‌ای نداره. شما مثلا بخواید طعم قرمه سبزی رو وقتی که پرش هم بلیله است و تا جایی که جا داشته این رو سرخ کردن، چون اگر خوب سرخ نشه به درد نمیخوره، تا جایی که جا داشته سبزیش رو سرخ کردن و در قرمه سبزی هم تا جایی که جا داشته لیمو امانی ریختن، این را هر چقدر که بخوای تعریف بکنی طرف باید ببیند و بخوره، میل بفرماید تا طعمش رو چیکار بکنه؟ احساس بکنه. ممکنه مفهوم رو من از حس گرفته باشم، تمام شد نیاز دیگه ما به حس، اما وقتی که میخوام یک حمل اولی بسازم که سرخ سرخ است، مفهوم رو از حس گرفتم اما اتحاد بین این موضوع و محمول رو الان دیگه نیازی اصلا به حس ندارم. ما اینجا بحثمون در ناحیه تصدیقاته که این اتحاد، این همانی بین موضوع و محمول را آیا حس و تجربه درک میکنه یا نه. و حسگرایان نظرش این بود که حتی این همانی و اتحاد در قضایا هم کی داره درک میکنه؟ حس درک میکنه. میگیم این سه دسته، اولیات، حملهای اولی و تحلیلی. حالا چرا گفتیم اینا رو جدا؟ چون حملهای اولی رو هم ممکنه جز اولیات به حساب بیاریم، حمله‌های اولی هم جز اولیات محسوب می‌شود. اینها رو فقط و فقط اتحادشون رو عقل درک می‌کنه و هیچ نیازی در تصدیقشون ما به حس نداره. خب پس جانا بخوایم
موضوع معمول رو تصور بکنیم به حس نیاز داریم؟
من همین الان گفتم اینو، که ما وقتی که میگیم ناحیه تصدیق رو کار داریم، حکم به این همانی رو کی درک میکنه؟
این همانی موضوع محمول.
موضوع محمول ببینید، ما الان دیگه کار نداریم که موضوع محمول از کجا اومد. موضوع محمول میخواست از حس بیاد، میخواد موضوع محمول از علم حضوری بیاد، میخواد موضوع محمول از راه استدلال برای ما حاصل شده باشد، میخواد موضوع محمول از راه نقل برای ما حاصل شده باشد، از هر راهی. ما اگر نقل نداشتیم به چیزی به عنوان ملائکه پی نمی‌بردیم، اگر نداشتیم به چیزی به نام عرش و کرسی پی نمی‌بردیم، به این که یک ملکی به نام اسرافیل وجود داره پی نمی بردیم. اینی که جناب اسرافیل یک شیپوری داره و یک سوری داره که میخواد در او بدمه، به او پی نمی بردیم. از هر رای که حاصل شد تمام شد، این مفهوم را ما حاصل کردیم. الان میخوام بگم اسرافیل است، از اون طرف اسرافیل ازرائیل نیست. در اینجا گرچه مفهوم رو ما از راه نقل برای ما حاصل شده که یک شخصی یک جزئی حقیقی به نام اسرافیل وجود دارد، میخواد از راه حس باشد، سرخ سرخ است، میخواد استدلال عقلی برش اقامه شده باشه که ما همچین مفهوم میرم در آورده باشیم. مثل این که میگیم نفس نفس است، میخواد از راه علم حضوری باشه، درد درد است. این که مفهوم رو از کجا آوردیم در حکم به این همانی بین این موضوع ها و محمول ها دخالتی نداره. من مفهوم رو از حس گرفتم، اما الان وقتی که میخوام حکم بکنم که یه سرخ سرخ است، با جایی که میخوام بگم درد درد است، با میخوام بگم اسرافیل اسرافیل است، در اینجا این همانی بین موضوع و محمول دیگه در تصدیق نیاز به حسم دیگه ندارم، گرچه حاصل شدن مفهومش نیاز به حس داشت. نمیفهمم. آقا جان شرط تصدیق تصور است، اما شرایط یک تصور لزوماً شرایط تصدیق هم نیست. برای این که یک مفهومی حاصل بشود من نیاز به حس داشتم، تمام شد، نیاز دیگه ندارم، برای من حاصل شد این مفهوم. الان که میخوام حکم به این همانی بکنم، برای این که مفهوم حسی تو ذهنم باشه نیاز به حس دارم، اما این همانی بین موضوع و محمول رو کی درک میکنه جناب آقای بما نظری؟ تموم شد. ما همینو دارم میگم، ما الان بحث ما در کجاست؟ در تصدیقات.
چرا بحث اینجاست؟ وقتی تصدیق ما میگیم تصدیق یعنی هم تصور دو تا طرف هم حکم بده.
تصدیقی که ما داریم میخوایم بگیم، میخوایم ببینیم که آیا تصدیق کردن به حس نیاز دارد یا ندارد. اگر شما نیاز و گله گشاد بگیری بگید مقصود از نیازی که میگیم حتی اگر به همین مقدار باشه که تصورشو که بالاخره ما نیاز داریم به حس، پس تصدیقم نیاز به حس داره، ما اینجا اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم اون حکم کردن بین موضوع و محمول، آیا اون حکم کردن به حس نیاز داره یا حکم کردن به حس نیاز نداره. ما در معرفت شناسی یه وقت بحث میکنیم که مفهوم رو از کجا آوردیم؟ از حس آوردیم، تمام شد، مفهوم دیگه برای ما چی شد؟ حاصل شد. الان که میخوایم قضیه بسازیم، یه وقت قضیه‌ای که میخوایم بسازیم مثل قضایای مشاهدات، یه وقت قضایایی است که میخوایم حلیه مرکبه بسازیم. میخوام بگم این سیب شیرین است، هم سیب بودنش رو باید با چشم ببینید و درک بکنید، هم شیرین بودنش رو باید در ذائقه مبارکتون درک بکنید. اینجا حکم به اتحاد و این همانی نیاز به حس دارد. حکم نیاز به حس دار وقتی میخوای نه فقط در مفهوم. مفهوم شیرین رو از حس گرفتم، سیب بودنش رو هم از چی گرفتم؟ از حس گرفتم. اما حکم به این همانی رو هم که میخوام بکنم، تا وقتی که گاز نزنی و حسش نکنی حکم به اتحاد و این همانی نمیتونی بکنی. آقا اینجا سیبه، این چه مزه‌ایه؟ سیب ترشه یا سیب شیرینه؟ سیبش خیلی شیرینه یا نه ملسه مثلا؟ آقا حالا سیب گاهی قد از قیافش معلومه، انار میذارن جلو، این انار شیرینه یا ترشه یا ملسه؟ بله در زمین سیب خیلی نه، ولی انار گاهی اوقات به خاطر انواع بسیار مهم اناری که وجود داره و از قیافش خیلی وقتا حکم نمیشه کرد. حالا بعضی مواقع انار دوتاشون عین همه قیافش، ولی یکیش ترشه ترشه، یکیش یکیش شیرینه شیرینه. خیلی نه.
500 تا من چند تا توپر گوشه بود. بود تو هر کدومش انتخاب کنی من نبینم ببینم بذارم.
آها اونو دیدم، یه تیکه در حال گذر دیدمشونو. یکی از نکات بسیار مهم میگه من کسی دیگه به خدا پناه بیاری من علمن لایه. حالا تو 500 تا تخم مرغ رو بتونی چیکار بکنی؟ امید داریم. حالا
این نمی که حافظه کار میکنن با حافظه تصویری قرآن دارن
ولی تحلیل خیلی وقتا خیلی اینا این از این ور خیلی قوی میشه از اون ور تحلیلش اینا اینایی که خیلی تو این حافظه و اینا کار میکنن کسی مثلا کجا دیده که مثلا یه بحث علمی رو برده باشن جلو. میدونم عزیزم بحث مشغولیته که آدم به گناه نیفته تا وقتی به کار علمی و اینا آدم مشغول میشه. پس دیگه همیشه بس ما درس رو بذاریم کنار دیگه، پس مشغول کنیم خودمونه دیگه. بیا بریم تعداد مورچه های درونه مثلا کتاب از این کتاب دارت المعارف ها بذاریم جلومون. اتفاقا یه نکته بسیار مهمی وجود داره در باب قدرت تحلیل بیشتر، اینه که شما چیزایی که به دردتون نمیخوره باید حتی از همین دیدنش هم صرف نظر بکنید. بله همون در همون زمینه که شما اگر دست اسماس دو اینو نداشت اصلا که شما اگر میخواید ذهنتون حالت انفعالی نشه فعال باشه، چیزی که به دردتون نمیخوره نگاه نکنید. این همه صفحات اینستاگرام و این که صحبتکاری هایی که هستش، خب یه وقتی به درد کارتون میخوره یه علمی به علمتون میافزاید، یه نکته جدید داره، یه تحلیل جدید داره، خب. اما اینی که فقط بری اینجوری، ما یکی از این دوستان داشتم کلن از فضای مجازی اومد بیرون. گفتم چرا؟ گفت چند وقت بود دیگه متنا رو اینجوری اینجوری دیدید که تو فضای مجازی هم اینجوری متن میخونه، یعنی شما واو واو کلمه کلمه روش وای نمیستید. میگم عادت کرده بودم حتی تو گوشیم کتاب مثلا الکترونیک نگاه میکردم اینجوری میخوندم، کتاب که میخوندم نمیتونستم واو به واو کلمه کلمه بخونم، فقط همینجوری نگاه میکردم رد میشدم، دیدم که عادت بدجوریه به خاطر عادتی که اونجا انجام کلن یه مدتی گذاشت کنار رفت تو ترک. خب جانم لزومن نه فعلا، چون خیلی ها که حسگرا هم هستن میگن خطا داره. خیلی وقتا کسایی حس یعنی حسگرا هستن، حسگرای افراطی هن، اما از اون طرف یه جوری نسبیگرا هم هستن، یعنی ما گفتیم حس میخواستیم عقل رو بزنیم اما حس هم لزوما به ما یقین بالمنال اخص نمیدهد چه برسه به عقل.
ما الان تو تصور اینا حس استفاده کنیم اون وقت تصدیقمون اینجوری میتونه خطا
نباشه. نه خیر، شما فقط دارید چیکار میکنید؟ اولی و حمله اولی و تحلیلیه، کاری نداره فعلا هنوز اینا سراغ عالم خارج آنچنان تو اولیاتو بعدا میگیم. ما یه نکته ای داره، من میخوام بگم سیمرغ سیمرغ است، خطا داره؟ این ناظر به هر جا که میخواد باشه. عزیزم وقتی که داریم بیان میکنیم مفهومو دارید بیان میکنیم، مفهوم فقط جاش کجاست؟ مفهوم حملی که میخواهد بشود اینجا حمل ما حمل اولیه، حمل اولی صرفا شما دارید درباره چی صحبت میکنید؟ گرچه مفهوم شما مفهوم ماهویه، اما فعلا اگر فقط میخواهید بگید مفهوم سیمرغ مفهوم سیمرغ است، کاری اصلا به عالم خارج نداری. و ما اینجا هنوز وقتی که اینجا به این صورت هستش سراغ عالم خارج نیومدیم. تو اولیات یه نکته ای داره، مثل این که میگم هر معلولی علتی دارد، اینجا از تحلیل هر معلولی علتی دارد قضیه قضیه تحلیلی است و جزء اولیات هم به حساب می آید. اما حالا مصداقش چگونه؟ باید سب بفرمایید اینو یه ذره تو آب نمک بخوابونیم تا سر جاش برسد. خب این درباره این سه دسته. بیایم سراغ بعدیش. اگر قضیه جزء وجدانیات باشه، وجدانیات به عبارت گلگشاد گرچه حس باطن میخواهد، اما در وجدانیات ما حقیقتی را به علم حضوری میابیم، ذهن ما دوتا مفهوم حداقل ازش میگیره و با این قضیه میسازد. مثل این که میگویم من درد دارم، من صبونه چون نخوردم، من گرسنه هستم. میگه اینجا مفهوم من با علم حضوری یافت میشود، گرسنگی هم با چی یافت میشود؟ علم حضوری. و من نگاه که میکنم به درون خودم میبینم که من این احساس گرسنگی رو الان دارم. قبلا گفته بودیم بین خود علم حضوری و تفسیرش خلط، خالی بودن شکم رو نمیگم، بلکه چی رو دارم میگم؟ خود اون احساس رو دارم میگم. خب در اینها هم، در وجدانیات هم، ما نیاز به حس ظاهر نداریم. پس این هم تکلیف چی؟ وجدانیات. بعد از وجدانیات میرسه به قضایای حلیه بسیطه. حلیات بسیطه درباره وجود و عدم اشیاء بود. جانم بله، اگر اونا بود که میشه جدا وجدانی. ما گفتیم اگر که من فقط بخوام از احساس خودم صحبت بکنم، دست که میزنم به این میگم احساس سرما میکنم. نه نه، مثلا وهمیات که نداریم. اگر اینجوری باشه میگم من احساس سرما میکنم، این وجدانیه. اما اگر سرما رو به این نسبت بدم، جز مشاهدات و حسیات به حس ظاهر میشه. حالا اینجا دوباره اینو به یک بیان دیگه داریم بیان میکنیم. چرا؟ نکته ای داره. ما درباره حلیات بسیطه وقتی که میخواییم بحث بکنیم، یک وقتی هستش که حلیه بسیط همون داریم درباره امور وجدانی حلیه بسیط ایجاد میکنیم. میگم درد وجود دارد، گرسنگی وجود دارد، درباره اینها هم ما نیاز به حس ظاهر نداریم. برمیگرده به علم حضوری و خدمت شما عرض بکنم که یه نکته داره که بعدا میگیم به عقل. اما درباره اموری که غیر وجدانی هست، یعنی ما اینها رو به نحو علم حضوری وجدان نمی کنیم. امور غیر وجدانی دوباره خودش دو قسم می شود. یا درباره امور مادی ما داریم یک حلیه بسیط درست میکنیم، یا درباره امور غیر مادی. خب اگر درباره یک امر مادی ما داریم حلیه بسیط ایجاد میکنیم، مثل این که میگم این لیوان موجود است، میگم که سیب موجود است، درباره اینها مفهوم از حس گرفته میشود. اما برای تصدیق هم ما به حس نیاز داریم. پس درباره غیر وجدانی های مادی، در اینها ما برای تصدیقشون، نه فقط برای تصورشون، به حس ظاهر نیاز است. اما یک حکم کلی باید بکنیم. هر جایی که ما حکم به اتحاد و این همانی داریم انجام میدهیم، گرچه حتی حکم به اتحاد و این همانی کار حس نیازمند باشه، اما حکم کردن اصلا کار کیه؟ فقط کار عقله. پس گرچه به حس ظاهر نیاز هست، اما به عقل هم نیاز می باشد، چون حس فقط درک میکنه گرمی و سردی و میبینه این رو، اما اینی که حکم بکند به این همانی بین این با چیز دیگری، اینجا هم ما نیازمنده به عقل می باشیم. حکم عقل میکنه، اما برای حکم کردن تا شما نبینی موجودیتش رو درک نکنی صرفا تصور دیگه نیست اینجا، مثل صرفا دیگه تصور نیست. چرا؟ چون شما اگر تصور کردی، مثال از حلیه مرکبه میزنم، اگر شما تصور سیب رو انجام دادید، چرا؟ اینو الان دیدید. اگر قبلا یک قندی خورده بودید تصور شیرینی رو کرده بودید، الان مفهوم سیب و شیرین رو دارید، اما میتونید حکم بکنید که این سیب شیرینه؟ تصورش من از حس گرفتم جای دیگه. برای این که حکم بکنم، عقل که حکم داریم، همیشه عقل میگه من هستم، اما برای خود حکم کردن به حس نیاز هست یا نیست؟ هست. چرا؟ چون من ممکنه که سیب رو اینو دیدم، شیرینی رو قبلا یک قند خورده بودم، مفهومش برای من حاصل شده. در اولیات، حمله اولی و تحلیلی، صرف تصور طرفین برای تصدیقشون چی بود؟ کافی بود. اما درباره اون امور حسیاتی که مال امور مادی و غیر وجدانی هستن تو حلیات بسیطه، با صرف تصور موضوع و محمول ما حکم به این همانی نمیتونیم بکنیم. عقل پاش وسطه، اما باید شما حتما این سیب رو بردارید و گاز بزنید. تا سیب رو بر ندارید و گاز نزنید، حکم به این همانی در تصدیقش ما نیاز به چی داریم؟ با صرف تصورش حکم نمیتونیم بکنیم. اگر میخوام بگم که این، حالا حلیه میخوام بگم این لیوان موجود است، برای حکم به موجودیتش من که مفهوم لیوان رو قبلا داشتم، مفهوم موجودیت رو هم قبلا داشتم، اما با صرف تصور نمیتونم حکم بکنم. برای حکم کردن نیاز به دیدن و حس کردنش دارم. این درباره امور غیر مادی، امور مادی. درباره امور غیر مادی هم اینجا حس ظاهر نیاز نیست. میخوام بگم خدا هست، میخوام بگم ملائکه هست، چون نه مفهومن نه اتحاد موضوع محمول با حس درک نمیشود و امر غیر مادی هست، اینجا هم نیاز به عقل و نیاز به چی داره؟ استدلال داره. این درباره حلیات بسیطه. اما عقل هم نیاز است، به معنی بی نیازی از عقل نیست. اما بیایم سراغ حلیات مرکبه. حلیات مرکبه هم باید تقسیمش بکنیم. اگر درباره امور غیر مادی میخوایم حلیه مرکبه بسازیم، در اینجا هم نیاز به حس ظاهر اصلا نیست. اما اگر حلیات مرکبه درباره امور مادی هستش، ما هم به حس نیاز داریم و هم به عقل نیاز داریم. پس گرچه ممکن است ما مفهوم رو حتی از حس بگیریم، در حلیات بسیطه و حلیات مرکبه‌ای که درباره امور مادی داریم حکم می‌کنیم، که مصداق کامل اینها چی هستن؟ تجربیات هستن، ما به عقل نیاز داریم. این یک نکته. نکته بسیار مهمتر اینه که ما در اینجا و اینجا، در این دو قسمت، اصل حکم به اتحاد و این همانی بین موضوع و محمول رو عقل حکم به اتحاد میکنه، گرچه به حس نیاز داره. علاوه بر این، اگر بخواهیم یک قضیه قطعی بگیم، بگیم قطعا یقین دارم که الف به است، اگر بخواهم یک قضیه چی بگم؟ کلی بگم، قطعیت و کلیت با حس ظاهر درک نمیشه. قطعیت و کلیت نیاز به چی داره؟ عقل داره. اگر بخواهد یقین من یقین مضاعف بشود، یعنی الف به است و نمیتواند الف به نباشد، اینجا اگر یقین مضاعف بخواد پیدا بکنه، به قضیه ام القضایا که اجتماع و ارتفاع نقیض این محال است هم نیاز پیدا می نماید. پس ما در اینجاها اگر می خواهیم حکم کلی قطعی بکنیم و یقین مضاعف داشته باشیم، در این حیث هم ما نیاز بیشتری به چی داریم؟ به عقل داریم. پس اونجوری که حس گرایان می گفتن فقط حس عقل رو بنداز دور، درست نیست. اونجوری که عقل گرایان می گفتن یه چیزایی لازمه یه ساختار ذهن ماست، اینجوری هم نیست. ما عقلمون در موارد مختلف با توجه به انواع قضایایی که داریم می تواند حکمهای مختلفی داشته باشد. یک جا مثل اولیات و حمله اولی و تحلیلی، چون مسئله درون ذهنه و در ذهن این همانی بین موضوع و محمول را عقل درک میکنه، حکم به اتحاد و این همانی میکنه. در مثل حلیات بسیطه و مرکبه‌ای که درباره امور مادی هست از حس کمک میگیرد، اما علاوه بر این که از حس کمک میگیره، باز هم حکم به اتحاد و این همانی و قطعیت و کلیت و یقین مضاعفش هم کار کی هستش؟ کار عقله. ما هنوز وارد مسئله ارزش شناخت نشدیم. ما فقط گفتیم کجاها عقل دخالت داره، کجاها حس دخالت دارد. عقل همه جا دخالت داشت، کجاها حس دخالت داره، کجاها حس دخالت نداشت. الان میرسیم به مهمترین مسئله در باب علم معرفت شناسی که اون ارزش شناخته. همه اینهایی که گفتیم و این 8 درسی که تا حالا ازش عبور کردیم برای این استش که ما مسئله ارزش شناخت رو باید تکلیفمون رو باهاش مشخص بکنیم که آیا این یافته های ما، حالا میخواد حسی باشه یا عقلی، آیا ارزش، اونم ارزش معرفت شناسی دارند یا ندارند. خب ایشون میاد میبره دوباره رو بیخ مطلب که یک، مسئله ارزش شناخت اونجایی برای ما اهمیت پیدا میکنه که بین علم ما با معلوم ما دوگانگی وجود داشته باشه، واسطه‌ای وجود داشته باشه. این واسطه میتواند درست نشان بدهد و میتواند درست نشان نده. یعنی چی؟ در علم حصولی. اما در علم حضوری چون واسطه‌ای نیست، اصلا مسئله خطا در اونجا سالبه به انتفاع به قول معروف موضوعه. در علم حضوری خطا معنا ندارد. چرا؟ چون واسطه ای بین علم، حالا واسطه ای بین عالم و معلوم نیست. خود معلوم به ذات، خود معلوم به ذاته نزد عالم چی هستش؟ حاضره. حالا یا به نحو اتحاد یا به نحو مثلا وحدت، حالا کاری با این نکتهش نداریم، حاضره. پس اینجا چیزی به نام خطا معنا نداره. خب اگر اینه، پس ما فقط بریم سراغ علم حضوری. علم حضوری بسیار چیه؟ محدود. خوبه ولی بسیار محدوده. به درد نمیخوره. بیا اینو نگاه کن، اینو نگاه کنم میگی که به درد نمیخوره. علم حضوری ما حداقل اگر میخوایم اصل سفسطه رو باطل بکنیم، آقا من هستم، حداقل تو هر چیزی عالم که شک بکنم در وجود خودم شک نمیکنم.
این علم حضوری بدانیم به اینکه احساس میفهمم اصلا، به اینکه واقعا من
اصلا احساس میکنم.
اون احساسه بود یا خودت میگی علم حضوری اون احساسه است؟ اینکه
واقعا هستی یا نیستی. بده من دست تو، بده من دست تو، بده من. هستی یا نیستی؟
من هستم.
هست؟ نه، یا کن اینجا قشنگ اینجاها یه همچین حرکتی وقتی که انجام میشه. بیا اینجا هستی؟ هستی؟ تمام قبول. ها هست. مسئله همینه که علم حضوری چون واسطه‌ای نیست، خطا درش معنا
نداره.
اگر شما احساس درد میکنی یعنی حقیقت درد وجود
دارد.
اگر خودت رو درک میکنی یعنی خودت هستی. ولی اگه نه
میگم احساسه، پس یه چیزی هستش که داری احساس. اگر درد داری اینا ماجیکو بذار.
نه اینجوری بزنید بشار.
حالا دیگه چیز نه،
من احساس کردم. چی بعد؟
بالاخره توهمه، خود توهمه هست یا نیست؟ یه متوهمی هست یا نیست؟ حداقل اینجا. آقا بیایم سراغ مسئله بعدی. پس ما مسئلمون در باب ارزش شناخت علم حضوری ارزشش تامه، اما دو تا نکته داره علم حضوری. اولا امری است شخصی. بعد یه ماجیک آدمیزادی بیارید، یه ماجیک آدمیزادی بعد از
درسته پاپکارش رو تخته پاپکار تو ماجیک نظارت رو برای دیگه دارید
الان چیکار کنم؟ نه بگو چیکار کنم الان، بگو شما، بگو راه عملی بده. حالا اینو گفتی من چیکار کنم الان؟
پاپکار و ماجیک بیار
رنگ ماجیک رو عوض کنم.
یکی اینی که علم حضوری امریست شخصی و خودش قابل انتقال به غیر. اگرم بخوام بگم آقا خب من میام حکایت میکنم، من هستم، اینو شما میشنوی، برای من به نحو علم حضوری حاصله ولی برای شما میشود چی؟ حصولی میشه. این یک. مسئله دوم محدودیت بسیار زیاد علم حضوریه. ما اقسام علم حضوری رو شناختیم، علم به خود، علم به حالات خود، علم به افعال درونی خود مثل اراده و مثلا اینها، علم علت هستی بخش به معلول، علم معلول به علت هستی بخش. من با این سه چهار تا نمیتونم فقط زندگی بکنم. چرا؟ چون من حواس پنجگانه دارم، میخوام ببینم اینجا یا چایی هست یا چایی نیست، نون هست یا نون نیست، گرسنمه. گفت چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنم نون سنگک بیار، بارها گفتم برات. اینجایی که گفت گشنم نون سنگک بیار، خب گرسنه‌اش بود به علم حضوری، ولی نان سنگک رو باید به علم حصولی بیابد. خب پس در اینجا به خاطر محدودیت و به خاطر شخصی بودن، حالا اینو میتونیم شخصی بودن رو بگیم، و به خاطر غیر قابل انتقال بودن علم حضوری، کافی نیست اما لازم هست. بعدن خواهیم گفت در اون جاهایی که مولای درز باب علم نمی رود، بالاخص در عقلیات، یک برگشتش به چی هستش؟ به علم حضوری. اینو بعدا خواهیم گفت. پس ما باید بیایم سراغ چی؟ علم حصولی. علم حصولی چون واسطه وجود دارد، امکان خطا درش وجود داره. اینجا چه خاکی باید به سر بکنیم و آیا این علم‌های حصولی درست هستند؟ آیا اینها حقیقت هستند؟ آیا اینها مطابق با واقع هستند یا نیستند؟ حس‌گرایان میگن خب بریم سراغ حس ببینیم مطابق با واقع هستند یا نیستند. عقل‌گرایان می اومدن می گفتن یک قضایایی درون ما وجود دارد به نحو فطری، به نحو ساختاری. چون به نحو فطری و ساختاری درون ما وجود داره، پس ما می توانیم سراغ عالم حسم برویم. سوال مهم اینه، صرف این که یک چیزی فطری و ساختاری بود دلیل میشه که مطابق با واقع باشه؟ حتما لزوما نه. یعنی از راه بله، خدا اگر مثل جناب دکارت بگیم خدا اینها رو درون ما گذاشته است، دوباره می شود کل اول مسئله که خدا از کجا وجود دارد. شما برای اثبات وجود خدا می خواهید از چیا استفاده بکنید؟ از همین فطریا استفاده بکنید که خدا را اثبات. اولا عقل گرایان اینو نمیگن، عقل‌گرایان اینو نمیگه. ثانیاً علم حضوری که ما داریم به وجود خدا یک علم حضوری بسیار بسیط است که برای این که من بیایم و در معرفت شناسیم این رو به عنوان یک پایه قرار بدم، این علم حضوری رو باید به چی تبدیل بکنم؟ این حضوری باید به عنوان یک علم حصولی در بیاد و جزء مقدمات یک استدلال قرار بگیره. و مسئله اینه، اینی که شما بخواید بیاید این علم حضوری با بند و بیلش به خاطر اینکه به نحو علم حصولی در بیاد، شما یه وقت فقط میدانید که خدایی هست، میدونید شبیه چی میمونه، مثل مسئله فطرت. فطرت هست، حالا باز دوباره در باب فطرت هم حالا محل بحثه ها، این فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت شناخت یا گرایشه؟ اگر شناخت هست، آیا شناخت حضوریه یا حصولیه؟ اگر حضوریه یا حصولیه، فقط به نحو حلیه بسیطه است که خدا هست، یا به نحو حلیه مرکبه هم هست که خدا عالم است و قادر است و حکیم است و علم مطلق است و قدرت مطلق است، و چون علم و قدرت مطلق است و نمیدونم هیچ نقصی نداره، پس باید توحید هم ما بهش اعتقاد داشته باشیم و بریم سراغ مسئله توحید. یه حاشیه بریم، در باب خداشناسی اصل اثبات واجب خیلی معونه و سختی نداره، صفاتش هم خیلی سختی نداره جز یک صفتیش به نام توحید. مسئله توحید و اثبات توحید آقایان به این راحتی ها تا جایی که ما داریم افرادی رو در عالم اسلامی که قائل به نقلی بودن مسئله توحیدن، داریم بعضی از افراد رو، و اثبات عقلی مسئله توحید اگر بخوایم واقعا در ادق معانی و استدلالهاش بریم و وارد بشیم، به این راحتی ها نیست. خب حالا گفتن که علما هستن، بعض از افراد شاید یکی دو نفری داشته باشیم، بله حالا بنده هم که حالا بحث نظره بحث توحید رو نداریم اینجا. نه هیچ کتابی از ایشون چیزه نقلیه، یعنی نه از ایشون نقل شده، ایشون به خاطر کتاباشو اینا رو چیز نچاپونده کتاباشو. حالا هر کسی الان کاری با ایشون کاری از علما و زخمای عالم اسلامی. خب مسئله توحید ولی واقعا مسئله مشکل، یعنی اثبات اینی که میگیم بی نهایت نمیتونه دوتا باشه، مبتنیه بر یک مسئله است که آیا تداخل دوتا وجود در هم امکان داشته باشه یا نداشته باشه. اگر شما قائل باشید که تداخل دوتا وجود امکان نداره، بله با اثبات بی نهایت بودن میتونید وحدتش رو اثبات بکنید. اما اگر قائل باشید که میشود دوتا وجود در هم دیگه چی داشته باشن؟ تداخل داشته باشن، یعنی در زمان و حالا با مسامحه، در زمان و مکان واحد بتونه دوتا وجود در یک زمان و یک مکان وجود داشته باشه ولی دوتا وجود باشه. مثل اینی که شما میگید که در فیزیک جدید میگن نور وقتی که از شیشه رد میشه، خود نور نه از فضاهای خالی بین مولکول‌ها، نه از درونشون رد میشه، در اونجا نور هم صرفاً موج نیست، مثلا ذره است. حالا محل دعواست تو فیزیک جدید که نور ذره است، نمیدونم موج الکترو امواج الکترومغناطیس چیه. اون فوتون نور اگر ذره باشد در مکان واحد هم شیشه هستش و هم فوتون نور وجود داره، بنابراین تداخل دوتا وجود ممکنه. اگر تداخل دوتا وجود رو شما امکانش رو بپذیرید، دوتا بی نهایت به نحو متداخل در هم میتونن چی باشن؟ وجود داشته باشن.
در حال چیزی که شیشه هست نور که نیست، غیریت ایجاد میشه دیگه،
بله. دو تا بی‌نهایت هم اگر غیر همان ولی متداخل در همان، چون مسئله یکی از مهمترین برهان‌ها این بود که دو تا بی‌نهایت ممکن نیست. اگر دو تا هن مبتنی بر تمایز، اگر اینها بخوان دو تا باشن باید تمایز داشته باشن، در حالی که اگر بی‌نهایت باشن دو تاشون نمیشه. این مبتنی بر اینه که دو تا وجود در همدیگه تداخل نتونن داشته باشن. میگم یه اگری داره. اگر شما تداخلی که آقای فیاضی بیان میکنه رو بپذیرید، پس دیگه این برهان ساقط میشود، باید دنبال یه برهان دیگه بگردیم. مکان نیست ولی حدود وجودی که دارن، یا نه حدود وجودی نه به معنی اینکه این مکان از اونجا نیست، حدود یعنی کمالات وجودی دارن که این اون کمالو داره اون نداره. فرق بین الان جبرائیل و عزرائیل و میکائیل مادی هن یا مجردن؟ مجردن، غیر از هم هستن یا نیستن؟ پس محدودیت دارن دیگه، یعنی یه چیستی و این همه یه چیستی دارن، یه محدودیتی دارن، ولی محدودیتشون محدودیت مکانی و زمانی نیست، ولی محدودیت وجودی دارن. از باب تشبیه معقول به محسوس تا اینجا هستن، از اینجا به بعد نیستن. از باب تشبیه معقول به محسوس بالاخره اینا وقتی غیریت دارن باید یک تمایزی داشته باشن با هم دیگه. پس حد وجودیشون با هم دیگه غیر از همه. همین مسئله ما هم وجودیه اینجا، بحث مکانی مطرح نمی کنیم. از باب نور و شیشه هم مثال دادیم، از باب تمثیل و تشبیه بود که می‌خواستیم بگیم امکان داره دو تا وجود غیر از هم تداخل در هم داشته باشه، دو تا در امر مادی، در امر غیر مادی که بسیار واضح‌تر میتونه تداخل داشته باشه از اون ما. خب اینجا ساعت چند شد؟ 34 دقیقه. خب وقتم تموم شد. آقایان امروز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، ما دو شنبه و سه شنبه سعیمون اینه که درس 19مو تموم بکنیم. درس 20م گرچه بسیار مهمه ولی بحث فقط فلسفه اخلاقه، اونجا رو باید توی جلسه بگیم. اگر نشد دیگه چهارشنبه ساعت کلاستون ساعت چنده؟ کلاس بعدیتون 9 فوقش، پس بعد از ساعت 8:30 چند دقیقه شاید دقیقه بیشتر نگارتون داریم در طول سال ان شاء الله. صلوات خدا بفرمایید.